سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف در بخش تکنیک در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. حکومت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران حمله مرگبار بر کارمندان تلویزیون طلوع را جنایت و عمل وحشیانه خواندند. خبرنگاران میگویند از این حملات نمیترسند.
حملات بزدلانه به هیچ عنوان نمیتونه که ترس ایجاد بکنه.
با این عمل هیچگاه نمیتونن که دشمنان افغانستان صدای رسانه ها را و صدای آزادی بیان خفه بسازن.
بیشتر تا دقایق دیگر. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم امروز را از سحر لیوال بشنوید.
رهبری رادیو آزادی حمله مرگبار بر جان کارمندان تلویزیون طلوع را یک عمل وحشیانه می داند. مقام های امریکایی به نیروهایشان اجازه دادند تا گروه داعش را در افغانستان سرکوب کنند. با وزرای دفاع امریکا، بریتانیا و فرانسه از نقش روسیه در جنگ سوریه انتقاد کردند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رهبری رادیو آزادی حمله مرگبار بر جان کارمندان تلویزیون طلوع را شدیداً محکوم کرده و آن را یک عمل وحشیانه می‌داند. هاشم مهمند، رئیس عمومی رادیو آزادی، در پیامش می‌گوید برای رهبری و کارمندان تلویزیون طلوع و موبی گروپ به خاطر این رویداد تسلیت می‌گوید.
این جنایت و عمل وحشیانه را که مخالف همه ارزش‌های اسلامی، ملی و بشری می باشد تقبیح می نامهم.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان که در 139 کشور جهان فعالیت دارد هم این رویداد را تقبیح کرده است. در یک بیانیه دیشب این فدراسیون آمده که با این رویداد جهان خبرنگاران صدمه روانی دیده است. در ادامه عکس‌العمل‌ها در مورد حمله مرگبار بر کارمندان تلویزیون طلوع، سازمان عفو بین الملل نیز این حمله را تقبیح کرده است. این تلویزیون مرگ 7 تن از کارمندانش را در حمله انتحاری شام دیروز در کابل تایید کرد. حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، در صفحه فیسبوک خود نوشته است: حمله بالای مطبوعات، حمله بر آزادی بیان، حمله بر انسانیت و حمله بر دموکراسی است. او در ادامه نوشته: سازمان عفو بین الملل حمله بالای کارمندان طلوع را شدیداً تقبیح کرده و این حمله را که بالای افراد ملکی صورت گرفته یک جرم جنگی می داند. اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدالله رئیس اجرایی حکومت این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. این گروه تلویزیون‌های طلوع و یک را در ارتباط به پوشش خبری درگیری‌های چند ماه پیش در کندوز برای خود اهداف نظامی تعیین کرده بود. مقام های امریکایی به نیروهایشان اجازه دادند تا گروه داعش را در افغانستان سرکوب کنند. این توافق پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته وزارت خارجه امریکا گروه داعش در افغانستان و پاکستان را که به نام داعش خراسان یاد می شود در فهرست گروه های تروریستی جا داد. گروه داعش در جبهه‌ای که خودش آن را خراسان می نامد فعالیتش را یک سال پیش در افغانستان و پاکستان آغاز کرد. تا حالا معلوم نیست که در این گروه چی تعداد افراد شاملند، اما بر اساس برخی گزارش ها شمار از اعضای گروه طالبان در افغانستان و پاکستان به داعش بیعت کردند. ادامه خبرها را مشنوید. وزرای دفاع امریکا، بریتانیا و فرانسه از نقش روسیه در جنگ سوریه انتقاد کردند. آنها از مسکو خواستند تا هدف قرار دادن نیروهای مخالف سیاسی حکومت سوریه را که علیه داعش می جنگد متوقف بسازد. اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا، دیروز گفت که روسها از لحاظ استراتژیک و همچنان در برخی موارد از لحاظ تکتیکی در مسیر نادرست قرار دارند. او این سخن را پس از ملاقات با 7 وزیر دفاع کشورهای عضو ائتلافی که علیه داعش در عراق و سوریه می جنگد در پاریس ابراز کرد. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا نیز گفت که به خاطر استفاده روسیه از اسلحه غیر هدایت شونده که منجر به وارد شدن تلفات به سدها غیر نظامی شده بسیار نگران است. در یک تحول دیگر میشنوید که وزیر دفاع آمریکا از همتایانش در ائتلاف 26 کشور علیه داعش خواسته تا در ماه فوریه در یک جلسه مشترک شرکت کنند. اشتون کارتر دیروز چهارشنبه در دیدار با همتای فرانسوییش در پاریس همچنان گفت که همه باید به صورت مشترک داعش را شکست دهند. امروز می خواهم اعلان کنم که من از وزیران دفاع 26 کشور ائتلاف نظامی علیه داعش و همچنان عراق دعوت کردم تا در جریان 3 هفته در بروکسل گرد هم بیایند. برای نخستین بار گفتگو میان وزیران کشورهای ائتلاف درباره فرصت هایی که ما و آنها داریم برگزار می شود و باید به صورت فوری آخرین شکست را به داعش وارد کنیم. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه از مهمترین اعضای ائتلاف برای سرکوب داعش در عراق و سوریه به شمار می روند. در یک خبر دیگر میشنوید که ایالات متحده آمریکا و روسیه میگویند که مذاکرات به میانجیگری جامعه بین المللی میان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف سیاسی باید در این ماه میلادی آغاز شود. این در حالی است که هیچ نشانه‌ای از توافق روی این مسئله وجود ندارد که کی به نمایندگی از اپوزیسیون در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که تصمیم ندارند تا مذاکرات سوریه را از ماه جنوری به فوریه به تعویق اندازند. لاوروف در این مورد دیروز پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در زوریخ سوئیس صحبت کرد. قرار است این مذاکرات به روز دوشنبه برگزار شود. ترکیه 1300 تن از پناهجویان غیر قانونی را که می‌خواستند وارد ترکیه شوند بازداشت کرده است. در میان این پناهجویان شماری از افغان‌ها نیز شاملند که قصد داشتند وارد اروپا شوند. خبرگزاری آناتولی ترکیه چهارشنبه گزارش داد که پناهجویان در منطقه ایواچیک در ولایت چاناکلی تجمع کرده بودند که دستگیر شدند. 7 مزنون هم به اتهام قاچاق پناهجویان از ترکیه به یونان بازداشت شدند. در جریان سال 2015 میلادی هزاران تن از افغان‌ها خود را از طریق ترکیه و آب‌های مدیترانه به یونان و سپس به اروپا رساندند. و روبل روسی به پایین‌ترین ارزشش در برابر دلار و یورو رسیده است. دیروز در بازارهای روسیه 1 دلار با 82 روبل و 1 یورو با 89.5 روبل مبادله شدند. پیش از این در دسامبر سال 2014 ارزش روبل خیلی کاهش یافته بود، اما در آن زمان هم 1 دلار معادل 80 روبل بود. گفته می‌شود که روبل روسی به خاطر تحریم‌های اقتصادی غرب علیه مسکو ارزش گذشته‌اش را از دست داده است. کشورهای غربی به خاطر دست داشتن روسیه در بحران اوکراین تحریم‌های اقتصادی را بر آن کشور وضع کردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. قتل کارمندان تلویزیون تلو به سطح ملی و بین المللی به شدت محکوم شد. رهبری رادیو آزادی هم عکس العمل نشان داد.
از حمله وحشیانه شام روز چهارشنبه عمیقا متاثر شده و همبستگی خود را با رهبری تلویزیون تلو و همکاران آن اظهار نموده.
خبرنگاران میگویند از این حمله ترس ندارند.
حملات بزدلانه به هیچ عنوان نمیتونه که ترس ایجاد بکنه.
و این عمل هیچگاه نمیتونن که دشمنان افغانستان صدای رسانه ها را و صدای آزادی بیان خفه بسازن.
قرار است نشست در برای تحریم احتمالی پوشش خبری خبرهای طالبان برگزار شود.
نهادهای خبرنگاری و رسانه منقریب در یک جلسه کلان تصمیم خواهند گرفت که چگونه برخورد کنند با گزارش ها و آمار و ارقامی که از طریق این گروه های تروریستی بدستشان میده.
یک هیئت از اروپا به کابل سفر میکند. هدفش چیست؟
افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي ترڅو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
و برنامه حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. همچنان در این برنامه پیامه هایی را که در ارتباط به حمله طالبان بالای کارمندان تلویزیون طلوع به ما ارسال کردید هم به خانش خواهیم گرفت. تلویزیون خصوصی طلوع مرگ 7 کارمند جوانش را در حمله انتحاری شام دیروز در کابل تایید کرد. به گفته مسئولان این تلویزیون بیش از 25 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت افغانستان حمله دیروز را شدیداً تقبیه کردند. رئیس جمهور غنی در پیام از سوئیس گفته که با قاتلین افغانها هیچگاه مذاکره صورت نخواهد گرفت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کشته شدن 7 کارمند تلویزیون خصوصی طلوع شام دیروز در کابل بزرگترین رویداد واحد برای خبرنگاران افغان در طول تاریخ بوده است. حدود 30 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شبکه تلویزیونی طلوع موبی گروپ به دنبال پایان کارشان راهی خانه‌های خود بودند که هدف حمله مرگبار شام دیروز در منطقه دارالامان کابل قرار گرفتند. منابع در تلویزیون طلوع میگویند یک دختر از بخش دوبله، یک دختر از بخش گرافیک، یک ادیتر ویدیویی، یک تصویربردار و یک راننده در این رویداد جان دادند. به گفته طلوع دو جسد دیگر از میان 7 قربانی این رویداد که در آتش سوختند تا حالا شناسایی نشدند. از میان 25 زخمی 20 تنشان کارمندان تلویزیون طلوع بودند که وضعیت شمارشان وخیم دانسته شده است. به دنبال این حمله رسانه‌های افغانستان میگویند به زودی در مورد پوشش خبرهای طالبان تصمیم خواهند گرفت. با باور مسئولان رسانه‌ای رویداد شام دیروز یک ضربه خیلی محکم بر پیکر تمامی رسانه‌های افغانستان دانسته می‌شود. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. این گروه در ماه اکتبر گذشته تلویزیون های طلوع 1 را برای خود اهداف نظامی تعیین کرده بود. این رویداد واکنش مملو از نفرت افغان ها را برانگیخته و از رهبران تا افغان های عادی قتل 7 کارمند بخش تولیدی تلویزیون طلوع را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل پس از این حادثه گفت که هدف اصلی موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع و موبی گروپ بوده است.
یک برادر موتر کاستر مربوط کابورا پرودکشن که واسطه کرولای سرنوشت کرولای سراچه برنگ سفید می آید در این رفتار در جاده عمومی حمله موتربام و بالای از این موتر اجرا میکنه. تعداد 7 نفر که از جمله 2 خانم هستند ما شهید داریم و تعداد 25 نفر مجروحین است.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی این رویداد را شدیداً تقبیح کردند. رئیس جمهور غنی در پیامش از داووس سوئیس گفته است با کسانی که مردم افغانستان را میکشند هیچ گونه مذاکره نخواهد شد. همچنان عبدالله رئیس اجرایی در بیانیه‌اش گفته است حمله بر کارمندان رسانه‌های کشور که با صداقت و بی‌طرفی در شرایط سخت و دشوار مشغول اطلاع رسانی به مردمند از چهره واقعی طالبان و تروریست‌ها که به هیچ ارزش دینی و مدنی باور ندارند پرده برمی‌دارد. آقای عبدالله دیشب با شمار از زخمی‌های این رویداد که تعداد زیادشان در بیهوشی قرار داشتند در شفاخانه امرجنسی کابل دیدار کرد. علاوه بر 2 قربانی این رویداد که دختران بودند در میان زخمی ها هم 2 دختر شاملند. 2 تن از شاهدان در مورد این رویداد چشم دیدشان را چنین گفتند.
پیشروی معنی موتر مامورین کارمندای طلوع بود. اینم اینجا غرم میکرد دیگه نفهمیدم. چیزی که زخمی بود و مرده بود کلش همین طرف رفت. دمی قسمت گلدان چیزی که شهیدا بود همین جا افتادگی بود.
موتر تلویزیونی طلوع بود. همشیریم کارمند طلوع است در بخش دوبله کار میکنه. زخمی شده. 2 نفر
زخمی شده.
11 مسی یک همشیریم.
حمله انتحاری شام دیروز در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد. در مسکو وزارت خارجه روسیه میگوید در این رویداد به کارمندان سفارتش آسیب نرسیده است. به زودی رسانه های افغانستان تصمیم خواهند گرفت که در پوشش خبرهای طالبان مسلح و سایر گروه های شورشی چی کنند. در گذشته چندین بار به خاطر قتل کارمندان رسانه ها نشر خبرهای طالبان و گروه های شورشی تحریم شده بود، اما به زودی اقدام دسته جمعی رسانه های افغانستان در مورد برخورد با خبرهای شورشیان روشن خواهد شد.
جاوید نعیمی گزارش می داد. بعد دنبال حمله انتحاری شام دیروز در کابل که جان کارمندان تلویزیون طلوع را گرفت، مسئولین رسانه ها و خبرنگاران می گویند که متحدانه کارشان را پیش خواهند برد. آنها با تقبیه این رویداد گفتند چنین حملات وحشیانه مانع کارشان شدن نمی تواند و برخلاف عزم آنها را برای کار رسانه‌ای مستحکم‌تر می‌سازد. جاوید نعیمی با شماری از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران صحبت کرده.
من هاشم مهمن، مسئول رادیو آزادی، از حمله وحشیانه شام روز چهارشنبه که در آن یک تعداد همکاران تلویزیون طلوع شهید و زخمی گردیدند، عمیقا متاثر شده و همبستگی خود را من حیث عضو خانواده رسانه‌های آزاد افغانستان با رهبری تلویزیون طلوع و همکاران آن اظهار نموده و این جنایت و عمل وحشیانه را که مخالف همه ارزش‌های اسلامی، ملی و بشری می باشد تقبیح می نماید.
ما مسلم شهرزاد هستم، گردنده برنامه سیاسی طلوع نیوز. ما فکر می کنم نفس ایستادگی طالبان در برابر آزادی بیان و تلاش برای خفه ساختن این آزادی شکل گرفته در طول بیشتر از یک دهه گذشته چیز نو برای ما و عنوان یک نسل نو و نسل جوان چیز تازه نیست. این نشان داد که طالبان به هر نوع ممکن میخوان که صدا را خاموش بسازن و دید طالبان و فکر طالبان و بادارای طالبان در واقع تمرکزشان بیشتر به این است که شما در جنگ نظامی اگر برنده هم شوین، اما از دید فکری شما بیشتر در ذهن افکار ما در درون افغانستان به ویژه جوانا بسیار بسیار زیاد منفور شدن و نیاز به ای است که شما این صدا را خاموش بسازن. و ما فکر میکنم که این نشان میده که ما خیلی قدرتمند هستیم و تلاش ما بر تغییر افکار عامه بر ضد جریان هایی که از دین به عنوان ابزار استفاده میکنن بسیار موثر بوده و او خاطر است که اینا تلاش بر دی میکنن که این صدا را خفه بسازن. اما ما یقین دارم و ما با این اطمینان در واقع بر شنونده های شما هم میگم که حملات بزدلانه به هیچ عنوان نمیتونه که ترس ایجاد بکنه. این حملات به یقین که بزدلانه است، اما ما بزدل نیستیم.
به نام خدا، پریسا ابراهیمی هستم، گوینده تلویزیون آریانا نیوز. حمله که بر موتر کابرا پرودکشن صورت گرفت شدیداً تقبیح میکنم و با این عمل هیچگاه نمیتونن که دشمنان افغانستان صدای رسانه ها را و صدای آزادی بیان خفه بسازن. اینجا پایان کار نیست و ما دست به دست هم داده بیشتر به خاطر آزادی بیان مبارزه میکنیم و همچنان همه خانواده رسانه های افغانستان یکی هستند، با هم هستند، با تا زمان و تا آخرین نفسشان به خاطر آزادی بیان مبارزه میکنند. یک بار دیگر این حمله بزرگانه را تقبیح کرده و تسلیت میگم و خانواده رسانه ها و به خصوص به کابرا پرودکشن، تلویزیون طلوع و طلوع نیوز.
من پرویز کاوه هستم، مدیر مسئول روزنامه هشت صبح. عمله ایره که بر جان کارمندای موبی گروپ صورت گرفت به هیچ وجه یک عمل انسانی نمیدانم. من فکر میکنم که هر اقدامی که برای براندازی رسانه ها و برای صدمه رساندن به رسانه ها از جانب هر گروهی صورت بگیره، طالبان، داعش یا هر گروه مسلح دیگه، قابل بخشش نیست و ازینه بزرگی برای هر گروه داره. رسانه های افغانستان متعهد هستند، رسانه های افغانستان در هر اقدامی که بر علیهشون صورت میگیره متحدانه عکس العملشون میتونن و متحدانه برخورد میکنن. من فکر میکنم که هیچ اقدامی از جانب هر گروهی که اتفاق بیفته در برابر رسانه ها از حافظه تاریخ زدوده نمیشه و جزی از تاریخ افغانستان میشه و رسالتی که رسانه های افغانستان در زمینه آزادی اطلاع رسانی دارن یک رسالت مقدس هست و رسانه های افغانستان برای حفظ این رسالت و برای پاسداری از این رسالت همواره قربانی میتن و حاضر هستن قربانی های بیشتر بتن، اما این ارزش ها را ارث بکنن و در کنار مردم افغانستان برای پاسداری از ارزش‌ها باقی بمانند.
من دانش کراسل هستم، رئیس آژانس خبری پژواک. حادثه امروز که یک حادثه علمناک سر خانواده مطبوعات بود، این را تقدیم میکنیم و از تمام افراد داخل افغانستان میخواهیم که اینا با آزادی بیان و با ژورنالیستا احترام بکنه و اینا از هر نوع حمله و آسیب رساندن برای ژورنالیستا و رسانه ها جلوگیری بکنه و ما از حکومت افغانستان میخواهیم که اینا به خاطر تامین امنیت ژورنالیستا در کابل و ولایت افغانستان توجه جدی نماییم.
نظریات شماری از مسئولان و گرداننده های رسانه ها و تلویزیون ها را در برای قتل کارمندان تلویزیون طلوع شنیدید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. خالد صمیم از لغمان حمله دیروز طالبان را وحشیانه خوانده و آن را محکوم کرده. به نوشته صمیم، این عمل طالبان نشان می دهد که به هیچ اصول اسلامی پابند نیستند. عبدالواسعی از لوگر حمله طالبان بر کارمندان طلوع را محکوم می کنم و از رسانه ها می خواهم تا خبرهای طالبان را نشر نکنند. محمد قسیم هم قتل 7 کارمند تلویزیون طلوع را محکوم کرده. فضل محمد از قندهار می نویسد که کشتن خبرنگاران کار حیوان است. بسم الله عزیزی از بغلان نوشته که حمله بر جان خبرنگاران را تقبیه می کند. الیاس بهشتی از دایکندی می نویسد که عاملان قتل خبرنگاران باید محاکمه شوند. و رحیم الله مقدس از هلمند نوشته که خبرنگاران باید بی‌طرفی خود را حفظ کنند تا با سرنوشت کارمندان تلویزیون طلوع مواجه نشوند. نظریات و تبصره های شنونده های ما را در باره قتل 7 کارمند تلویزیون طلوع شنیدید. نای یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان حمله بالای کارمندان این تلویزیون را حمله بر حقوق بشر و انسانیت خوانده است. انتظار می رود این نهاد امروز به صورت رسمی موقف رسانه ها را در برابر پوشش خبرهای طالبان اعلان کند. صدیق الله توحیدی مدیر مسئول اداره حمایت رسانه های آزاد افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که آنها و نهادهای رسانه‌ای نمی توانند در برابر چنین جنایات خاموش بمانند. جاوید نعیمی در این مورد با آقای توحیدی صحبت کرده.
نخست من شهادت همکاران مانده به همه رسانه ها و مطبوعات افغانستان، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تسلیت عرض میکنم. امروز خانواده مطبوعات و رسانه های افغانستان داغدار است و نه این حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان این حمله را نه تنها تقبیح میکنه، بلکه میخواه به کسانی که طراح این حمله جنایتکارانه بودن اعلام کند که با کشتن افراد بیگناه و ملکی به اهدافشان در افغانستان نخواهند رسید. آزادی بیان به مرحله رسیده که با گرفتن جان عزیزانمان و همکارانمان این ارزش در افغانستان بار دیگر از بین نخواهد رفت. گروه های تروریستی طبیعتاً با اقدامات جنایتکارانه میخواهند فضای رعب و ترس را بگسترانند تا خبرنگاران و رسانه ها مجبور به خود سانسوری شود. اما امروز مردم با آزادی بیان و آزادی فکر و اندیشه عادت کردند. اینها تنها گراف جنایاتشان در بالا میبرند، نه این که به هدفشان در این زمینه برسند. و از جانب دیگر میخوایم عرض کنم که خبرنگاران و رسانه ها به صورت بی‌طرفانه و منصفانه در زمینه ارائه گزارش ها و اخبار مربوط به حوادث در افغانستان کار میکنند و مربوط به هیچ جناح نظامی که در افغانستان مصروف جنگ هستند نمی باشند. اما اگر تروریستان به عملات این گونه عمل کنند، معنیش این است که رسانه ها و مطبوعات افغانستان در کل دشمن ایشان هستند و اینا با این اقدامشان نشان دادند که در این زمینه هیچ اهمال ندارند و حمله بر ناپا و افراد ملکی را نه تنها جرم نمی دانند، بلکه فکر می کنم از اهداف جدی ایشان هست. حمله بر اهداف ملکی و غیر نظامی جنایات بشری و جنایات جنگی است و از جانب دیگر مغایر به احکام صریح دساتیر قرآنی و احکام شرعی.
توحیدی صاحب، حالا رسانه ها چی باید بکنن با باور شما در قسمت پوشش خبری مخالفین مصالح دولت؟
دقیقا رسانه ها باید به صورت هماهنگ عمل کنن. وقتی مورد حمله قرار می گیرن، دیگر بحث حفظ بی‌طرفی متاسفانه از بین میره و ما را مجبور به این ساختند که دیگر در این زمینه اصل بی‌طرفی و توازن را بیشتر نباید رعایت کنیم. ما مجبور هستیم فقط آمار و ارقام و ابراز نظر یک جانب را انعکاس بدیم، چون جانب دیگر خود رسانه‌ها و خبرنگاران را دشمن تلقی کرده و از اهداف نظامی دانسته و از جانب دیگر حمله تنها بر یک شبکه تلویزیونی خصوصی طلوع یا مووی گروپ در کابل نیست. این حمله با عنوان حمله بر تمام رسانه ها و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران افغانستان پنداشته می شود. ما قبلا در یک اعلامیه مشترک اعلام کرده بودیم که هرگاه بالای طلوع و یک حمله صورت می گیره، این حمله به معنی حمله بر تمام رسانه ها و مطبوعات افغانستان است. تروریسم خودش می داند که بخش عمده کارشان تبلیغاتشان است و صدایشان است. اونا به ضرر خود عمل کردن، صدای خود را خاموش ساختن.
جناب توحیدی، فکر میکنین با تحریم خبرهای طالبا اندک خبرنگاران در افغانستان مسئولتر خواهند شد؟
ما فکر میکنم حالا هم متاسفانه تجربه بیش از 10 سال ما این است که ما هیچ مسئول نیستیم. وقتی مسئول نیستیم، وقتی یک طرف ما را جدا دشمن اعلان میکنه، پس ما چاره جز اقدامات اینچنینی نداریم. اما نهادهای خبرنگاری و رسانه ها انقریب در یک جلسه کلان تصمیم خواهند گرفت که چگونه برخورد کنند با گزارش ها و آمار و ارقامی که از طریق این گروه های تروریستی به دستشان میده.
صدیق الله توحیدی، مدیر مسئول نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان بود. یک هیئت از اروپا برای گفتگو در برای حل مشکل مهاجران افغان در ماه روان میلادی به کابل سفر می کند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را ابراز کرد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
سال گذشته میلادی کشورهای اروپایی شاهد ورود سیلی از مهاجرین بود که ده ها هزار این مهاجرین را افغانها تشکیل می دهد. قرار است در ماه سال روان میلادی یک هیئت از سوی اروپا وارد افغانستان گردد و در مورد سرنوشت این مهاجرین با مقامات افغان گفتگو کند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در این مورد می گوید:
در اواخر جنوری یک هیئت از اروپا وارد کابل می گردد. این هیئت در کابل با مقام های افغان روی چگونگی آغاز مذاکرات رسمی که محور آن حل معضل مهاجرین افغان است صحبت خواهد کرد.
از سوی دیگر میاخیل میگوید قرار است که یک هیئت افغانی نیز به منظور حل معضل مهاجرین افغان ماه اکتبر سال روان میلادی به اروپا سفر کند تا در آنجا درباره مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کند. با این همه، گزارش های کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان نشان میدهد که از میان 1 میلیون مهاجر که سال گذشته میلادی از راه مدیترانه به کشورهای اروپایی وارد شدند، 20% آنان را که 200 هزار می شود مهاجر مهاجرین افغان تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارهایی که پیش از این به نشر رسیده است، حدود 2.4 میلیون مهاجر افغان که مدرک قانونی دارند در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند. اما هستند شمار دیگری از مهاجرین افغان که بدون مدرک در این کشورها شب و روزشان را می‌گذرانند. با این همه، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان از کشورهای اروپایی می‌خواهد تا در بررسی اسناد و دوسیه مهاجرین افغان از دقت بیشتر کار گیرند. نادر فرهاد، سخنگوی این کمیشنری، روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای اروپایی همی بوده که بر افراد به شکل انفرادی بر خود صورت بگیره و در عین زمان بتونن تثبیت هویت صورت بگیره که آیا در پهلوی افغان بودنشان واجد و شرایط پناهجویی و پناهندگی هستند یا خیر، با توجه به شرایط موجود در افغانستان.
علت فرار افغانها از کشور ادامه جنگ و نبود زمینه‌های کاری در افغانستان گفته شده است. اما با این همه نگرانی‌ها، مردم چشم انتظار به گفتگوهای صلح دوختند و میگویند اگر این پروسه موفق شود، ناامنی‌ها و فرار جوانان از کشور کاهش خواهد یافت.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت کابل شد. سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رهبری رادیو آزادی حمله مرگبار بر جان کارمندان تلویزیون طلو را شدیداً محکوم کرده و آن را یک عمل وحشیانه می داند. و در ادامه عکس‌العمل‌ها در مورد حمله مرگبار بر کارمندان تلویزیون طلو، سازمان عفو بین‌الملل نیز این حمله را تقبیح کرده است. این تلویزیون مرگ 7 تن از کارمندانش را در حمله انتحاری شام دیروز در کابل تایید کرد. مقام‌های آمریکایی به نیروهایشان اجازه دادند تا گروه داعش را در افغانستان سرکوب کنند. وزرای دفاع آمریکا، بریتانیا و فرانسه از نقش روسیه در جنگ سوریه انتقاد کردند. آنها از مسکو خواستند تا هدف قرار دادن نیروهای مخالف سیاسی حکومت سوریه را که علیه داعش می‌جنگد متوقف سازد. وزیر دفاع آمریکا از همتایانش در ائتلاف 26 کشور علیه داعش خواست تا در ماه فوریه در یک جلسه مشترک شرکت کنند. ترکیه 1300 تن از پناهجویان غیر قانونی را که می‌خواستند وارد ترکیه شوند بازداشت کرده است. در میان این پناهجویان شماری از افغان‌ها نیز شاملند که قصد داشتند وارد اروپا شوند. و روبل روسی به پایین‌ترین ارزشش در برابر دلار و یورو رسیده است. دیروز در بازارهای روسیه یک دلار با 82 روبل و یک یورو با 89.5 روبل مبادله شدند.
تشکر از سحر لیوال. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com.
سلام دوباره شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم بیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله، در ساعت اول برنامه امروز در امواج آزادی روی تلاش ها جهت ایجاد نقشه ای را برای گفتگوهای صلح، و در ساعت دوم این برنامه در باره حمله بر اهداف ملکی و تلفات غیر نظامیان در افغانستان صحبت خواهیم کرد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه گذشته حقوق اساسی و بشری در مورد حق آزادی صحبت کردیم، اما موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز میکنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در این جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیم، یعنی روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره. در کنار از این در بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است. وضعیت سلاح پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه. در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضن رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب ارتکاب پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خود موجودیت تفنگ با دست اشخاص و افراد این خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثر جاها افراد غیر مسئول وجود دارند، افرادی که هیچ نوع مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور ما نداره ولی اونها غیر قانونی سلاح در اختیار دارن. در واقع این زمینه را مساعد می‌سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیداً متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می‌بینیم امانتوری که شما هم از جان رسانه‌ها و ما هم از طریق رسانه‌ها در جریان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونا سلاح در اختیار دارن از طرف از اونا صورت می‌گیرن. متاسفانه در این مورد با واسطه که برای فایلین از این جرم در یه آخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه، ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال اضافه شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان هم از اینکه مرد باشه یا زن، طفل باشه یا جوان، کهنسال باشه و طفل اناث باشه یا ذکور، حق داره که به صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجاز قانون سبب آزار و اذیت ازی نشه. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسان ها را در جامعه میبلعه. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگه در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از این جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اناث، زنان، اینا خودم مسئول حس نمیکنن. آسیب پذیری از اینا زیاد میشه. اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونن. اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مؤسسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب زیر میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کارهای مشخصی دیگه. ارگای امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنن. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمد زایی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر. با واسطه که دی مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که همین عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکاټ قانون در جرمنگاری کرده، یعنی جرم است کسی که تجاوز جنسی میکنه، یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان همچنان در قانون منع خشونت علیه زنها برای فاعلین از جزای مختلف را نظر به اعضای و احوال جرم پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه. اگر تجاوز جنسی منجر به مرگ نشه، یعنی جزای حبس طویل و حبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده و جرمانگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت داره تامین امنیت فرد و اجتماع، مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کنه. یکی از کمکاری هایی که دولت متاسفانه داره در این راستا و این سبب شده که میزان این جرم بلند ببره، امیست که دولت نتونست سلاح ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سلاح پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون بحث جنایتی را معرفی کرده، برای فاعلین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و یاره برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چی کنه؟ باید کار دیگه که میکنه ایست که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسانهای مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزهای جنسی خود از این استفاده میکنه و انسانهای معصوم از این وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شود. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشن، یعنی بسیار با اینا با مجازاهای عظیمی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شود و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره همین حالت اولی رو به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانونمان طوری که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره، این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی. ولی متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تاندازی تطبیق نمیشه، بخاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون منع خشونت علیه زنان جزای سنگین تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال ذکور یا عمل مرتکب میشه، برای اونها جزای نسبتا خفیفه که در این مورد آرزومند هستم بخاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان. جزایی که در قانون منع خشونت برای جنایت پیش بینی شده عین جزا تعدیل شود، قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شود که تا تاثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمد زایی و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس الله احمد زایی رئیس دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها،
کفتر دارم. $500 خرید فروش میشه من نمیتم. بیا بریم با مزار
ملا کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتون برنامه در امتداد لحظه ها را تقدیم می کنیم. چلیم را می کشم از سوز سینه، تسلای دل عاشق همینه. امروز در مورد یک موضوع فولکلوریک گپ می زنیم که از صدها سال به این سو در شرق، به خصوص در جامعه افغانی رواج و اهمیت نادرست خود را داشته است و در برخی خانه ها به قسم یک چیز با ارزش نگهداری می شود. با وجود که این وسیله اضرار زیاد دارد، مگر به شکل یک اعتیاد و سرگرمی استعمال می شود و عده افغان ها با کشیدن آن صحت خود را به مخاطره می اندازند. بله شنونده های عزیز، برنامه کنونی را درباره چلیم تهیه نموده ایم. امید است آخر برنامه ما را همراهی کنید.
یار نازنین آمد سفر، چای و چلم بیار، دف و درم بیار، با او غزل می سازم.
شنونده های عزیز، گفته می شود چلیم و تنباکو بر روایت تقریبا از 400 سال بیشتر سابقه دارد که در زمان پادشاهی جلال الدین اکبر یکی از سردارها آن را به دربار آورد و از همان وقت چلیم کشیدن به قسم یک عادت در آمد و از همانجا سرچشمه گرفت که تا این دم هم در هند و افغانستان و بعضی ممالک آسیایی دیگر کاربرد دارد. ابتدا چلیم یا چلم میان سردارها مروج گردید، پس آنها آهسته آهسته عده کثیری از اقشار جامعه با دود چلیم آشنا گردیدند. چلم معمولاً مسی و یا برنجی بوده و یا هم گلی می باشد که دارای یک نای دراز برای کشیدن و یک نای کوتاه برای سرخانه است. افراد چلمی بعد از آن که چلمشان را به اصطلاح تازه نمودند، با دود کردن آن احساس راحتی می نمایند. خانم زلیخا باشنده شهر هرات می گوید چلم در هرات به خصوص میان خانم ها از سالیان متمادی را باز کرده است و به یک فرهنگ مبدل گردیده است.
چلم به هرات زیاد رواج است. زنها و فامیل ها زیاد به او علاقه دارند که اونجا تنباکو هم زهره می شدم. خود ولایت چلم در هر گوشه به هر خانه هست، به او به اصطلاح معتاد شدن، می کشن همیشه. میمان هم که می آیه او چلم به اصطلاح به یک شان و شوکت میارن با تنباکو با همه چیزی نه و همه چیزیش بسیار موره بافت نکنم و بسیار به یک سیستم خوبش به او پوپک و مورای رنگارنگ نصب میکنم، چیزای زینتی و اول بسیار دیگه مقبول. رنگ زردش هم است، میسی زرد و سفید هم است، مثل سفید که طلایی میکنه. یک چارخانه است از چوب یا از فلز که چارخانه داره که یکی سیاهی هاش میپرتند، یکی گوگرد، دوی دیگه تنباکو، یکی تنباکوی بلگش، یکی چوبش.
چلم با تنباکو کشیده می شود و در حین کشیدن چلم باید سوراخی که در چلم برای کشیدن هوا موجود است با دست بسته شود تا دود از نی چلم به دهان بیاید. باز هم زلیخا در مورد طرز چلم کشیدن میگوید.
وقتی که تنباکو میخواین که چلم تازه کنن، آویش تازه میکنن، نیایش هم تازه میکنن، با تنباکو به بین کف دست خود میندازن تا کف مال میکنن، با سر چلم پر میکنن که مردمان اطراف دیات و قریجات آتش از دگدان میگیره، سرم تنباکو باز میکشه، باز مردم شهرش باز کتی گوگر در میدن. خانمایی که کمک سر و سودا یا یعنی تشویش خانوادگی داره، اونمو دیگه بیخی معتاد است، اونمو برای خود همراز میدانن. یگان وقت که تو شوقی کشیدم، اول خود نابلد بشی کمک سرفه می کنه، سینی آدم تخته میشه. امی دود تنباکو خود چون داخل چلم میره به او مخلوط میشه، او هم رنگ اصلی خود تغییر میده، مثل به چای سبز داری تبدیل میشه، یک بویه که بسیار تیز داره، نیشه که اگه ببینیم سیایی میگیره. بازو مردم دیگه چوبکا دارن و لطه میپیچانن سرشه، با نیای پاک میکنن و چهار طرفای پاک میکنن و همونطور که نی چلم سیاه میکنه او خراب میکنه، شاید شوشای ما را همونطور خراب کنه، ولی چون به یک رسمارواش تبدیل شده، مردم ناگزیر هر چی که بگی کی ضرر داره قبول میکنه.
باید گفت چلم کشیدن عادت است و در سابق معمولا در محافل و مجالس چلم یک چیز حتمی بود و دوستانی که با هم جمع می شدند یکی پای دیگر چلم می کشیدند و همین قسم در هر خانه چلم به منظور عزت مهمان جای خاصی داشت. احمد گل باشنده شهر کابل در مورد ارزش هایی که چلم در گذشته داشت چنین توضیح می دهد.
چلم یکی از انانات بسیار قدیم افغانستان است. فعلا مردم معتاد سگرت هستند. او وقت اکثرا معتاد چلم بودند. در محافل عروسی ها و در محافل مهمانی ها، در پالوی دیگر قدر و عزتی که مهمان استقبال میکرد، چلم هم نیز پالوی از وا بود. در ضمن از این، در لیست ضروریاتی که به فامیل دختر خیل می برد، یک موضوع دیگر هم اضافه می شد که تنباکو را اضافه می ساخت. او تنباکو یا نیم سیر بود یا یک چارک بود یا دو کیلو بود، هر قدری که می خواستن اونو مورا نوشته می کرد. حتی خانواده هایی که خودشان چلمی نبودن، میمانش که می آمد، میمانش معتاد چلم بود، به خاطر قدر عزت از او از خانه دیگر مردم می آورد، ولی بر از او چلم حاضر می کرد پیدا می. تقریبا اکثرا فامیلا چلم داشت.
آقای احمد گل باسم می گوید در گذشته در بعضی حساس شهر کابل چلم کشیدن طور بود که مردم با دادن پول ناچیز از آن استفاده می نمودن.
تقریبا چند دهه جنگ در بیشوی مسجد پلوشتی یک چلم ماندگی بود. حتی کسایی که معتاد چلم بودند می آمدند، اما چلم در اونجا ماندگی بود. یک نفر معذب در اونجا ششته بود، تنباکو بود، تنباکو را می گرفت، او را در چلم منداخت و دو افغانی در یاد ممیه دو افغانی می پرداخت و چلم خدا می زد و می رفت. حتی در بعض سماوات ها و تل ها هم دیده بودم که چلم بود.
میگویند عده مردم هم به منظور رو به چلم آوردند که دیگر مواد مخدر را ترک نمودند، مانند سکرت، نسوار دهن و یا نسوار بینی را. فوزیه احمدی کارمند سابقه دار وزارت سرحدات میگوید چلم تسکین دهنده درد است. خودش نیز چلم میکشد. این که چی نوه و روی چی انگیزه وای میگوید.
از بادیان زیاد چلم کشیم، از همین چلمک های خرد خرد که در افغانستان یک وقت رواج بود، باز اونم رو که می کشیدی اون هرچ تو تکلیفی که می داشتی اون رو رفع می کرد. هم تسکین کنندی درد بود، خصوصا کسی که قلنج می داشت استفاده می کرد، که البته از ما کسایی که بودن همین تکلیف داشتن استفاده می کردن، باز مرم خوش می آمد. من خودم تقریبا 20 سال سیگارت کشیدم، اما به خاطر که مور ترک کردم من از همین چلم چی استفاده کردم، بادیان و همی تنگی نفس و ترا که در سیگرت داشتم اینم یار کلش از بین برد. چلم چرا؟ به خاطر آب دارنی، چون تصفیه میشه، اما خود تنباکو باشه یا او تصفیه میشه، ضرر نداره برای صحت. دودی است که پس میکش بیرون.
خانم فوزیه میگوید در مورد چلم و صدای قرقر چلم که از آب چلم میبراید، محلی خانان ما خیلی سروده ها دارند و همچنان در وصف چلم دوبیتی های بسیاری موجود است. همچنان وی میپندارد که آب چلم برای رد سحر و جادو مؤثر واقع میشود.
چلم بسیار چندین خواندنایی دارد. همین صدایش که میبرامد بود برای هر کدام از یک یک بیت داشتن. دیگه ای که خاصیت خوبی را داره که امیه و چلم هم میگرفتن کسی که جادو یا چیز در صورت میگرفت در خانهشان، باز امی یک به اتفاقی که میشد باز میفتن بیارین یک ذره و چلم از خانه فلانی جان بیارین، جادو را رد میکنه و راستی هم که رد میکد. در مرج که من داختن حتی میخوردن میدادن که بخورن.
الا دختر قشنگی را تو داری، چلم چلفرنگی را تو داری، چلم چلفرنگی مال رشته، بیا بازی کنیم شبها گذشته. مسلمانا در این شار شماییم، غریب و بی کس و بی آشناییم، چلم پرکو بده بار مسافر که امشب اینجا و فردا کجا.
قابل ذکر است که عده‌ای از مردم در چلم چرس را به کار می‌برند تا برایشان نشاور گردد که ضرر آن بیشتر می‌باشد، ولی در مجموع همه دخانیات خالی از ضرر نبوده و برای صحت مضر تمام می‌شود، که در جاهای دیده شده اطفال نیز تقلید از بزرگان خود نموده دست به این کارها می‌زنند و سبب زیان آنها می‌گردد. زهرا باشنده کارت نو کابل در مورد ضررهای چلم حرف‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
چلم دیگه فایده نداره، نقص داره. سابقه که ما خرد بودم بس در قریه جات میکشیدن، حالا که ما فکر میکنم متاد باری با بودن دیگه، و چی شب علاقه داره و دودی از او تنباکو بویش، نگاه اقتصادش دیگه، دودش که مثلا چهار اطرافش فامیلش باشه، اولادش باشه، و دودش کل خانه میپیچه، بر همهش مضر است، وصیت خودش خوب بیخی ضرر داره. اکثرا که کش میکنه خورخور باز دیگه یک تخم میزنه حتما ششم خراب میشه، جگری خراب میشه. آله نوجوانا بودر میکشه، شاید اونام کدام عملی کدام خصوصیت داشته باشه که سردچاری از او چلم میشه.
نگفته نماند امروزه کم کم چلم از رونق افتاده است، ولی با تأسف که جای آن را قیلون گرفته است که آن هم مشابهت زیاد با چلم دارد. داد محمد باشنده شهر نو کابل میگوید قیلون مانند چلیم بوده و کدام نشه‌ای ندارد.
قیلون خودش مشابه با چلم است که سرخانه داره، یک رقم زوال مخصوص خودش داره که در داخل سرخانه از او تنباکویی که از میوه‌جات جور شده تا داخل از او انداخته میشه، بعد سر از او زرورق میگیرن، با چند سراخ میکنن، بعد از او هم سر گاز یا پیکنیک و هم زغال از ای که مخصوص هست او رست میمونن خوب سرخ شده، که سرخ شد باز سر زرورق میمونه، زرورق هم ناسوز میباشد، باز شروع به چند کش هم کسی که کلا میشه هم کده میگیرن چند کش از او میگشه مزمانان چلم واره او خودش چی داره؟ چلم سابق یک نی بود او ای پلاستیک است، بسیار شیوه بسیار مقبول است، وقتی که او را چی میگنه کر 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 اگه آواز بسیار مخصوص مزمانان چلم میتن.
امروزه با آمدن عصر تکنولوژی چلم تقریبا به باد فراموشی سپرده شده و اما دیده می شود افراد چلمی معمولاً به مریضی سینه دردی و امراض مختلف دیگر مبتلا اند که در هر حال استعمال چنین مواد مضر چی به شکل عنعنه و چی به قسم عادت کاری است ناسواب و زیان آور. پس چی بجاست که از این نوع رواج های ناسالم خود را دور نگه داریم. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
کار.